که بسیار متشکرم از حضور شما جناب درزی و فرصت رو مختنم میدونم و در آغاز خواهش میکنم در باره زندگی و آثار بوبن برای ما بشنوان بگان صحبت کنید.
خواهش میکنم. آقای کریستین بوبن متولد 24 آوریل سال 1951 در شهر کروسو فرانسه هستند. ایشون تحصیلاتشون رو در رشته فلسفه به پایان رسوندن و از اواخر دهه 70 شروع به کار نوشتن کردن. ابتدا کارشون خیلی پر اقبال نبود تا زمانی که در سال 1992 رمانی نوشتن به اسم بسیار پست که البته در ترجمه‌ای که صورت گرفته از این رمان عنوان رفیق اعلی براش انتخاب شده که در مورد سانتوسوا یا فرانچسکوی قدیس هست و جایزه ددو مگورو این رمان از آن خودش کرد و از اون به بعد بود که آقای بوبن تقریبا با اقبال روبرو شد و کارهایشون مطرح شد. از آثاری که ایشون به چاپ رسونده میشه به هشتمین روز هفته، موتسارت و باران، چند روز با آن خانم ها، بندباز، مرد ساجعه، ایزابل بروژ، پیراهن کوتاه مهمانی، انسان شوم، نامه های طلایی و رمان هایی که به فارسی برگردونده شدن مثل غیر منتظره، فراتر از بودن، زندگی از نو، دیوان بازی، همه گرفتارند، همون رفیق اعلی که اشاره کردیم خدمت شما و همین رمان جه که شنوندگان عزیز بازخوانش رو شنیدن. البته برگردان دیگه هم شکل گرفته از این رمان که فکر میکنم عنوان ابله محله انتخاب شده بود در این برگردان برای این رمان.
چرا از اصلی مترجمین مجازن که یه همچی تعبیری حتی در عنوان یه اثر به وجود بیارن آقای گودرزی؟
بنده چون خودم کار ترجمه انجام میدم، اگر نظر شخصی بنده رو بخواید من مخالف هستم، چون عنوانی که انتخاب میشه از جانب نویسنده با توجه به متن هست و با توجه به ذهنیتی که در ابتدا داشته ولی از این که حتی شروع کنه به نوشتن رمان، و من خیلی موافق نیستم با اینکه یک رمان عنوانش عوض شد. البته خوب این انجام میگیره، مخصوصا در کشورهای خاور دور برای فیلم ها این کار رو بسیار انجام میدن که عناوینی که با فرهنگ خودشون شاید بیشتر انطباق داشته باشه انتخاب میکنن، ولی من فکر میکنم که بهتر هست که عنوان اصلی
بیادن. حالا اگر یه همچی کاری هم انجام میشه و چنین زوری به کار میره، نام اصلی رمان هم حالا بسید با حروف کوچکتری در همون نگاه اول دیده بشه که این رمان
کاملا موفق.
حالا این انشاءالله که مترجمین عزیز ما توجه کنن به اصل امانتداری و این نکات رعایت بشه. حالا تو این رمان که خود من هم روایت میکردم و میخوندم، عنصر تشبیه خیلی به چشم میخورد و به گوش میرسید. آغاز سخن درباره فن و به اصطلاح مسائل صنعت این نویسندگی رو برای ما بیان کنید با این نکته که چرا اینقدر تشبیه استفاده میشه در این رمان.
بله، همونطور که جناب عالی اشاره کردید تشبیه بسیار به چشم میخوره در این رمان و اصلا پیش برنده داستان هستن تشبیهات فراوانی که شکل میگیره. این نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم که اگر اجازه بفرمایید بخونم خدمت شما. یکی از تشبیهاتی که مهم هست به نظر من در این رمان شکل گرفته، تشبیه والدین به گولها هست که از زبان اون بچه شکل میگیره، که میگه اون چیزی که باعث میشه والدین تبدیل به گول میشن ترس هست، ترسی که ایجاد میکنن یا مهری که میپراکنن. در واقع گولهای خوب و بدی میتونن باشن بسته به اینکه ترسی در دل کودک ایجاد کنن یا اون مهر فراوانی که اغلب از جانب مادرها هست و باز تبدیل میکنه اونها رو به گولهای فراتر از انسان، خیلی بزرگتر از انسان. البته خب من فکر میکنم اغلب انسان وقتی کودک هست تصوری که از والدین خودش داره به همین صورت است، چون هم از لحاظ فیزیکی بخوایم حساب کنیم همون چیزی که در ذهن دارن بله گولهایی هستن که بچه هاش روبرو میشه. این یکی از تشبیهاتی بود که
آره میگه که از هر دو سر بسته به چشم میکنه.
بله، یه چند مورد دیگه هم هست که اگر اجازه بدید من خدمتتون بخونم. از حلزون نام میبره، میگه حلزون سوراخی در سر دارد و این سوراخی که در سر دارد آدم یه نهنگ میندازه و نهنگ چیز عجیبیه. بعد از اون طرف میگه که خنده مرده هم چیز عجیبیه. این از سوراخ در سر یک حلزون شروع میکنه، به نهنگ میرسه و از اون طرف خنده یک مرده رو مثال میزنه. در واقع تنها چیزی که مشترک است بین نهنگ و خنده یک مرده عجیب بودنشون است. اما چرا نهنگ رو انتخاب کرده؟ به عنوان یک موجود بسیار بزرگ یا عجیب و غریب، یک موجود نمونواره، نه اینکه دقیقا محصولش خود نهنگ باشه. میخواد بگه که به اعتقاد بنده خنده جاودانه است، همونطور که در جای جای این داستان میاد که یک خنده در داستان میاره که از اون صورتی که این لبخند رو زدی جدا میشه و باقی میمونه، اما نهنگ میره و میمیره. حتی یه چیز عجیبی مثل نهنگ میره، اما اون لبخند ممکنه بمانه در ذهن ما،
حتی اگر از لب مرده‌ای باشه،
حتی اگر از جای مرده‌ای باشه که در این داستان اینطور هست. باز راز رو در داستان به فلفلی تشبیه میکنه که زبان رو میسوزانه و نمیشه نگهش داشت، یا شیطان کوچکی که در دهان در حال آشپزی هست و
هر لحظه معمول یه وقت گفته بشه این راز تازه راز
میشه. تازه راز میشه. دقیقا همینطور که شما اشاره کردید، برخلاف نظری که ما تا حالا خیلی شنیدیم در واقع راجب راز، این مطلب رو میگه که راز زمانی که افشا میشه مشخص میشه که چیزی بوده و رازی بوده. یک تشبیه دیگه هم هست که من خدمت شما عرض میکنم. تا حال این تشبیهاتی که من خدمت شما عرض کردم بیشتر مایه های فلسفی داشتن، اما تشبیهات ساده تری هم در داستان هست، مثل تشبیه میگرن که به یک مورچه‌ای تشبیه میکنه که کفش های سربی به پا داره و میان پوست و استخوان در سر در حال حرکت هست. خب این تشبیه در برخلاف تشبیهایی که بیشتر در داستان میخونیم کمتر فلسفی هست، اما بسیار دقیق و گویا هست. یعنی با در واقع تنوع گوناگونی که از تشبیهات نویسنده ایجاد میکنه، از تکرار در شیوه روایتش فرار میکنه با این تکنیک، و من فکر میکنم که رمان رو خواندنی تر میکنه با همین شیوه.
راجع به شکل روایت داستان من میخوام سوال کنم از شما که بذارید در اتاق فرمان یه فرصتی ما بزنه نفس کشی داشته باشیم.
خواهش. روایت عجیبی هست در این داستان، یعنی یک شکل خطی و کلاسیکی به خودش نمیگیره. بارها و بارها مشاهده هستیم که این روایت میشکنه. یعنی راوی اصلی داستان یک راوی سوم شخص هست، دانای کل هست که داستان روایت میکنه، اما در جای جای داستان خود آلمن شخصیت اصلی راوی قرار میگیره و حتی نشانه های دیالوگ رو ما نمیبینیم که با خط فاصله یا با در واقع پرانتز به ما
در خوندن ما هم گرفتار اشکالمون میکردیم،
بله، که به ما در واقع اعلام کنه که دیالوگی داره گفته میشه. این کاملا در متن آمده. یا حتی راوی اون پوشنده ای که آلمن باش کار میکنه قرار میگیره، حتی کارو به جایی میرسونه نویسنده که یک مگس طبیب راوی میشه در یک جای داستان در چند خط، و از زبان مگس در یک چند خطی ما داستان رو دنبال میکنیم. من فکر میکنم در ادامه همون تنوعی که با تشبیه های ایجاد کرده بود نویسنده، روایت رو هم در واقع به این صورت آورده که از شکل خطی بودن خارجش کنه، و با اینکه رمان کوتاهی هست، رمان خیلی قطوری نیست، ولی بسیار متنوع هست و خیلی تصویر ایجاد میکنه در ذهن انسان.
سابقه اینجوری ما کمتر در ادبیات داریم به این ترتیب با این شیوه.
بله، در واقع بیشتر داستان نویسی مدرن منطبق هست.
و خود شخصیت آلبن چرا این شخصیت انتخاب میشه؟ چرا شخصیتی با این ویژگی ها در نظر گرفته میشه؟ یا چه محمل چه اتفاقاتیست که به ناگزیر این شخصیت از طرف نویسنده انتخاب شده؟
کمکی آلبن به آقای بوبن شباهت داره، چون زندگی نامی هم که از ایشون میبینیم در کودکی مستقبلا بسیار منزوی بوده و فراری بوده از دیگران. شخصیت آلبن یک شخصیت بسیار منحصر به فرد و خاصی تصویر میشه در این داستان. ببینید، عجیب و غریب هست، او تنبل هست، مشاهدگره، لاعبالیه، بسیار منزویه، فقط در زمان حال زندگی میکنه، همه چیز و همه کس رو دوست داره و همه اش می‌ورزه. مرده رو میتونه ببینه، یا اینطور در واقع به ما گفته میشه اگر در ذهن او ساخته نشده. و دوستان از ما سوال میکنه که آیا نابغه است او؟ و میگه نه، چون اگر نابغه بود چه این نمره‌های بدی در مدرسه نمیگیره. میگه آیا دیوانه است؟ میگه دیوانه هم نمیتونه باشه، چون در یک روستا برای دیوانه بودن در واقع استعداد زیادی لازمه، یا یه برنامه‌ریزی قبلی میخواد در یک روستا آدم تبدیل به دیوانه
بشه. تلخ و گزنده و تقریبا همینچگی توی رمان بنده
از جانب روستاییان در واقع دیوانه خوانده باشه. اما با سوال میکنه آیا واقعا کسی که با خودش حرف میزنه، یا کسی که برای گاوها موسیقی اجرا میکنه، یا با پتت دیوانه هم صحبت میشه دیوانه نیست؟ و جواب سوال رو به ما که خواننده هستیم در واقع محول میکنه پاسخ دادنش رو، چون یک شخصیت منحصر به فردی هست آلبن، و اگر با یک دیده در واقع بسیار رئالیستی بخوایم نگاه کنیم، خیلی منطقگرا باشیم، خب شاید بگیم که دیوانه است. اما اگر به احساس بها بدیم و یک مقدار در واقع این جربوزه داشته باشیم که متفاوت ببینیم چیزها رو، فکر میکنیم که یک شخصیت فوق‌العاده است آلمان.
و یه مقداری گرایش های فلسفی، اصلا فلسفه خودش در زندگی این شخصیت چی میتونه باشه، بیشتر در این برای برامون بگید.
با توجه به این ویژگی‌هایی که خدمتتون رو عرض کردم، فلسفه خاصی هم داره آلبن، یعنی نگاهی که داره به زندگی یک نگاه خاصی است. بسیار ساده و بی‌غیرت است. اگر من به صورت موردی بخوام به شما اشاره کنم، مثلا در مورد ارتباط با دیگران، از اونجایی که اون منزویه و خیلی خوب نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، موسیقی رو انتخاب میکنه. حتی در ارتباط برقرار کردن با شخصیتش که احتمالاً در ذهن او هست، چون این ارتباطی که آدم‌های دیگه به راحتی میتونن با هم برقرار کنن، اون به دلیل فراری بودن از انسان ها نمیتونه باشون برقرار کنه. همچنین با چارچوب بندی، خط کشی و قطعیت مشکل داره. یعنی به نوعی نسبی گرایی و عدم قطعیت رو ما در این شخصیت میبینیم. اشاره میکنه که پدرش در انبار یک کشوهای کوچکی داشته که نام اشیا رو میزده رو اونها و هر چیز مختص به یک شی بوده، ولی میگه که آلبن زندگی رو مثل اون انبار پدرش نمیدید، زندگی رو مثل کلبه پتت پیر میدید، که اینطور میاره در داستان که دنیا شبیه کلبه باغ پتت پیر است. ماشین تحریر بیدندان آنجا مدام با تار عنکبوتی وراجی میکند، جعبه زینتی از حلقه کهربایی مراقبت میکند، دو ساعت شماطه‌دار برای اعلام ساعت با هم دعوا میکنند، موشی به بچه هایش در کلاگیس پشمی زرد رنگ قضا میدهند، هسته های هلو در عمق میز تحریر نقشه میکشند. دنیا شبیه کلبه ایست که پتت پیر هر بعد از ظهر خود را در آن برای چرتی حبس میکند، چرتی که با صداهای عجیب و غریب بریده میشود، دشنام و بد و بیراه و ضربه های گنگ و مبهم و چندهای خنده، انگار که آنجا دهتای آدم همزمان با هم حرف میزنند و هیچ کس به حرف دیگری گوش نمیدهد. دنیا مثل کلبه باغ اتاقی از انعکاس صدای بازار است. یعنی دنیا رو به این صورت میبینه، این باید اتفاق توش باشه، سرشار از تصادف باشه، یا صدا که اشاره میکنه، نه اون چارچوب بندی شده که همه چیز از قبل مشخص شده در جای مشخصی باید در
برای ویژگی های انسان امروز به نحوی در نیاز انسان امروز وادار میکنه که همینجوری تصادفی و بی برنامه پیش بره و سبب اتفاقات زندگی کنه. و خب شخصیت آلبن رو در قبال، یعنی فلسفه او رو در قبال مسائل فردی طبعا اشاره کردید، نسبت به اجتماع نگرشش چطوریه؟
اگر اجازه بفرمایید من یه دو مورد دیگه هم راجع به فلسفه آلبن اونم خدمت شما عرض کنم و بعد برگردیم به این سوال. ببینید، باز یک نگاه ثابت به زندگی نداره، جای دیگری در نگاه به زندگی اونو مثل فیلم های لورر و هاردی در واقع تصویر میکنه. میگه که در واقع سه نفر هستند، دنیا، بعد چاقر و بعد چاق و بعد لاغر. دنیا باعث رنج چاق می شود و اون نیز به نوبه خود
باعث
رنج لاغر می شود. زندگی شبیه فیلم لورل هاردیست، زنجیره ای از درد که دریافت و بعد منتقل می شود. با وجود این که یک نگاه نسبتا خوشبینانه در کل داستان جایی هست، اما اینجا باز یک گریزی می زنه و در واقع یک مقدار شکل واقعی تری به داستان می ده که همه چیز هم اونقدر ساده نیست. زندگی در واقع یک در سوی تاریکش این رو هم داره که یک زنجیره از درده که انسان ها می گیرن و هم منتقل می کنند. به همینطور این درد منتقل میشه.
اینجا راه ارتباط همین باشه، در لحظه ای که به این نوع برخورد و به این نوع تسلسل میرسیم، چون همین علت ارتباط های امروزی باشه.
بله.
پس حالا پر نگرش به جامعه و مردم و اجتماع دوروبرش چی؟
بله. ببینید عموما شخصیت آلبن در جای جای داستان نشان میده که به ضدیت با ساختارهای جامعه برمیخیزه، مخصوصا در مورد سرمایه‌داری چندین بار این در جای مختلف داستان ذکر میشه. ببینید اونجایی که در اون خوکدانی صنعتی رو باز میکنه و باعث میشه که خوک‌ها فرار کنن از اونجا، خب این کلمه خوکدانی و صنعتی یه جوری اصلا بلافاصله ما رو به سمت سرمایه‌داری میبره. یا اینکه در یک جای دیگه وقتی به خانه اون شخصی میره که تولید کننده غذای گربه است، کارخانه‌ای داره که کارش این هست که یکم کار بورژوازی به نظر میاد و خب من فکر میکنم نماینده ای باشه از اون دیگه سرمایه‌داری، بعدها دوباره برمیگرده به خانه اون و اون چمن خیلی زیبایی که هست در خانه و خیلی مینازه اون شخص بهش رو، خرگوشا رو درش فیلم میکنه که اونجا بخورن و در واقع به هم بریزن همه چیز رو. یا باز وقتی به خانه افراد متمول میده که تابلوهای گران قیمتی از نقاشای معروف در واقع به دیوار دادن، اونها رو عوض میکنه با هم. یعنی این ساختاری که هست در این شکل سرمایه‌داری رو بر نمیتابه و انواع مختلف
در مختلف ایلاد جمع همین سرمایه‌داریه.
بله.
من این نقطه مورد توجهش و مورد ایرادش همینه.
کاملا صحیح است، چون باز در تقابلی که با اون فروشنده داره که خود اون هم تاجر هست با و نماینده همین جامعه سرمایه‌داری و اقتصاد هست، باز با اون هم مشکل پیدا میکنه، چون فلسفه ای که از در واقع اون فروشنده ما میشنویم این هست که میگه فرضاً فروختن ماسه در صحرا و بادیه نشین‌ها چادر نشین‌هاست که هنره، یعنی یه چیزی در جایی که خریداری نداره. یا به آلبن میگه که باید عمیق و محکم و سرزنده بود در کار تجارت، اما در عوض فلسفه آلبن دیدن، شنیدن و دوست داشتن هست در مقابل این فلسفه سه جزئی که اون فروشنده داره و اینجا مشخص میکنه که چقدر متفاوته با چنین دنیایی.
جزئیات ساده خیلی دیده میشه و این تکیه برای چی صورت میگیره؟ چون اینقدر ریز نگر و دیتیل به قول امروزی ها دیده میشه؟
درسته. یکی برمیگرده به شخصیت آلبن که این شخصیت مشاهدگر هست، خیلی جا رو عنوان میکنه که من فقط دوست دارم ببینم و شاهد باشم. حتی اونجایی که اشاره میکنه به زندگی لورن هاردیوار میگه که من دوست ندارم در این شرکت کنم، دوست دارم بیرون باشم و ببینم. خب وقتی میبینه جزئیات ساده بیشتر در واقع چیزهایی هستن که روش تمرکز میکنه. حتی وقتی ما میخوایم داستان ژه رو بشنویم که در واقع چه بوده اونجا در زیر یخ‌ها، جسدش چه میکرده، آلبن از اون سوال میکنه که در واقع چه شد که به اینجا اومدی؟ اون میگه که فراموش کردم، حتما مهم نبوده که فراموش کردم، اما چیزهای دیگه ای بیاد دارم، حتی به عنوان مرده، که اینطور عنوان میکنه، میگه در واقع یک شقایق، یک خزهی به روی درخت، دماغ سربالای یک زن جوان، شاید مادرم. در واقع میخواد بگه که جزئیات حتی چیزهایی هستن که انقدر دوام دارن که بعد از مرگ هم حتی میمونن، اما چیزهای دیگه که خیلی ما رو مشغول میکنن ممکنه به سادگی فراموش بشن و اهمیت جزئیات رو میخواد به ما بگه.
بعد خود جه اصلا سوژه اصلی قصه، مضمون اصلی قصه و اون لبخند همیشگیش این رازآموز بودن این شخصیت، این شخصیت چطور تو ذهن این شکل گرفته، از کجا ثبت شده؟ تجربه این هم برام بگید.
ببینید با یک نگاه میشه گفت چه در واقع یک روح هست، یه عنصر شگفت هست که در داستان اومده. از اونجایی که شخصیت یه جایی اشاره میکنه که وقتی اون صندلی رو در ویکتیم تکان میده، جایی که برای همه نامرئیه و فقط آلبن میتونه ببینتش، گهگداری بچه ها وقتی از اونجا رد میشن عکس العمل نشون میدن، در انگار یه چیزی میبینن اونجا، که البته باز از اونجایی که از زبان آلبن هست شاید باز هم تصوراتش باشه. دیگه این هست که شخصیتی هست که در ذهن آلبن ایجاد شده و وجود خارجی نداره، که اگر ما این دیدگاه رو در واقع در نظر بگیریم، اون چیزی هست که به دلیل اینکه آلبن خیلی منزوی هست و با افراد زیادی ارتباط نداره، به هر حال به ارتباط نیاز داره مثل هر انسان دیگه. این شخصیت رو برای خودش آفریده. لبخندی که شما اشاره کردید که بسیار مهم هست و در جای جای داستان هم تکرار میشه، یک جا سوالی میکنه از یه و اصولا وقتی نظری از اون میخواد لبخند تحویل میگیره، که میگه چیزی مطمئنتر از نظر دادن است، چیزی که خیلی دورتر و جلوتر می رود. این لبخند خب برای ارتباط برقرار کردن بین انسان ها، لبخند در واقع محبت رو می رسونه.
چیزی اولیه هست،
چیزی اولیه هست، باعث می شه که انسان ها به هم نزدیکتر بشن و دلگرمی هست. این لبخندی هم که جه داره در واقع دلگرمی هست برای شخصیتی که منزویه و از همه بریده، چون هر زمان سوالی میکنه، نظری میخواد و حتی نظری هم نمیخواد، این لبخند هست که رو جذب میکنه. مثلا ابتدای داستان هم وقتی جسد رو میبینه در زیر یخ ها، اون لبخند هست که جذبش میکنه و این شخصیت رو در واقع بیرون میاره و در ذهن خودش پرورشش میده.
میشه اینو تعبیر کرد به اینکه از بس این تو زندگی واقعی لبخندی ندیده و همه با قهر و خشم و غضب باش برخورد داشتن، حالا چه در عالم کودکی چه در نوجوانی، اینها پناه برده به این لبخند خیالی که از این جیه که میتونه شخصیت 100% خیالی بوده باشه میبینه.
کاملا صحیح. یک لبخند خیلی ایدئالیستیشون حتی اشاره میکنه که از لبخند مادر هم در واقع زیادتر بود از لبخند مادر خودش.
یک سوالم سوال آخری، من چون بعد که بسیار همشو بخونم ترجم نم اصل به سر نگاهی بکنم که سبک و سیاق خوندنش رو روایت چند دقل رعایت کنم، به نظرم میاد که این قصه از اون قصه هایی که مترجم باید متخصصانه باش برخورد بکنه، یعنی نمیشه مثلا من با فقط مراجعه به فرهنگ لغت و دیکشنری و اینا رمان رو ترجمه کرد.
کاملا
و چنین اتفاقی در ادبیات معاصر ما و بین مترجمین میفته واقعا، که با علاقه شخصی و تخصصهایی در زمینه‌های مختلف سراغ نویسندگانی برن.
به هر حال ما مترجم خوب کم نداریم، کسانی که واقعا در واقع سابقه زیادی دارن در این کار، همین که علم فراوانی دارن و ترجمه های بسیار ستری انجام
دادن.
اما خب بازم هست مترجمینی که در واقع صرفا برای این که ترجمه کرده باشن با توجه به دانستن یک زبان و با توجه به این که هر دو زبان رو درش، هم زبان مبدأ و هم زبان مقصد، یعنی فارسی هم باید بسیار درش قوی بود تا ترجمه خوبی شکل بگیره، بدون توجه به این بعضا دست به در واقع ترجمه هایی میزنن که خب خیلی حاصل کار ماندنی نمیشه.